سلام بر شما، اردوان انوش هستم. همطور که میدونین اردوان انوش یه پادکسته که شنبه ها منتشر میشه و ما توش میایم با هم دیگه در رابطه با مسائل مختلفی حرف میزنیم. مسائل مختلفی مثل خوندن داستان برندا، بررسی کردن نکات مدیریتی یا جواب دادن به یه سری سوال. روزای شنبه با این پادکست پیشتون میایم، روزای سه شنبه با آدما مصاحبه میکنیم، اونایی که فکر میکنیم که از نظرمون موفقن یا تو مسیر موفقیت قرار گرفتن، و روزای پنج شنبه هم توی یوتیوب داستان یه سری برند رو براتون شروع میکنیم به تعریف کردن و راجبشون با هم دیگه حرف زدن. اول از همه من یه معذرت خواهی بکنم اگر که تو این پادکست سر و صداهای عجیب غریبی میشنوین، همطور که میدونیم بدون ادیته، و راستش هم بهتون بگم بعد از یه روز خیلی 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 شلوغ، از اون روزایی که همه کار مختلف با هم دیگه انجام دادی، من دارم توی ماشین این پادکست رو ضبط میکنم. از محل کار دارم میرم به سمت خونه و در نتیجه تصمیم گرفتم که تو مسیر اون چیزی که تو ذهنم رو بیام راجبش با شماها حرف بزنم. یکی از اتفاقاتی که خیلی زیاد میفته اینه که من و تو یه روزی تصمیم میگیریم که میخوایم بیایم یه مسیر جدیدی برای خودمون برنامه‌ریزی بکنیم. حقم داریم، حالا ممکنه بر اساس این باشه که تو اینستاگرام دوستمون رو دیدیم، خودمون دلمون میخواد زندگیمون یه تغییر یه تحولی بهش بدیم و شروع میکنیم به برنامه ریزی کردن. الان نمیخوام راجع به برنامه ریزی با هم دیگه حرف بزنیم، میخوام راجع به استراتژی با هم دیگه حرف بزنیم، ببینیم که اصلا روش درست استراتژی چیه و چجوری باید این کار رو انجامش بدیم. تفکر استراتژیک رو میخوایم با هم دیگه یادش بگیریم. استراتژی خودش از اون کلمه قلمبه سلمبه هاست که وقتی اسمش میاد باش حال میکنیم. استراتژی میشه به معنای اینکه یه روشی پیدا بکنیم توی جنگ پیروز بشیم. حالا این جنگ با خود قدیمی میتونه باشه، جنگ با رقبا میتونه باشه، هر چیزی میتونه باشه. خلاصه ماجرا این که یه روشی میخوام پیدا کنم که توی یه نبردی برنده شم. اسم این یا تعریف این میشه استراتژی. ما چند تا مرحله داریم و چند تا روش استراتژیک داریم برای اینکه بخوایم خودمون رو در قالب یه برند شخصی توسعه بدیم. ببین، اولین کاری که تو باید انجام بدی اینه که باید شرایط فعلی خودتو در بیاری. حالا شرایط فعلی خودتو وقتی میگیم در بیاری یعنی چی؟ یعنی مرحله از ایزو در بیاری. چقدر طول داری در میاری، چه کارهایی داری انجام میدی، چه جوری داری این کارا رو اصلا انجام میدی. هر آن چیزی که به صورت فعل داره الان اتفاق میفته، یعنی مال همین الانه، خالی بندی توش نداره، رویات توش ننوشتی، واقعیه. یعنی وقتی من بهت میگم الان درآمدت چقده، نگو 50 تومن، بعد بهت بگم خب این ماه چقدر درآوردی، بگی نه حالا این ماه استثناء از 30 تومن بوده. اون چیزی که واقعا داری درمیاری رو به من بگو، یعنی میانگین ماهانت رو به من بگو. آقا درآمدت چقده، به من بگو چند ساعت داری کار میکنی، کجا داری کار میکنی، چه کاری داری انجام. و در نهایت ماجرا بگو که دلت میخواد که به چه شرایط ایدئالی برسی. من تا قبل از اینکه یه کتابی رو بخونم همیشه به خودم فکر میکردم، میگفتم آقا اون چیزی که دلت میخواد بهش برسی یا اون شرایط ایدئاله رو بر اساس شرایط مالی و نمیدونم اون چیزی که به نظر مناسبه شروع میکنیم به نوشتن. من چند وقت پیش یه کتاب خوندم به اسم کتاب اسب سیاه، کتاب باحالیه، راجب آدمایی حرف میزنه که موفق شدن ولی روی کاغذ نباید موفق میشدن. خیلی هم چیز باحالی. تو کتاب اسب سیاه یه تعریف خیلی خوشگلی داره، یعنی به نظر من اگه بخوایم بگیم شاکله کل کتاب چیه، باید بگیم این کلمه، اونم به اسم خورده انگیزه است. خیلی وقتا هست من تو یه کارهایی رو انجام میدیم به واسطه یه خورده انگیزه. مثلا بهت میگم ممکنه که من بیام بگم من آدمی ام که بگم کار چیه، بگم مشاور برندم مثلا، بعد یه ذره که بیام به خودم حرف بزنم بگم از چیه این مشاور برند خوشم میاد، من از چیه این حرف زدن با آدم خوشم میاد، من از چیه این نمیدونم از صبح تا شب مثلا تو برندهای مختلف بودن و تحقیق کردن و اینو خوشم بیاد، ممکنه بگردم تش بیام بگم آقا مثلا من از این که یه وای افکت ایجاد کنم حال میکنم. وای افکت یعنی این که تو داری حرف میزنی یهو طرف مقابلت یهو شوکه بشه از اون حرفی که داری میزنی بهش، نه که حرف بدی بهش بزنی، یا مثل پیانو زدنه یهو طرف موهای تن سیخ بشه کیف بکنه. ممکنه من بیام بگم من خورده انگیزم اینه، یا ممکنه یک کس دیگه بگه من خورده انگیزم شهرته، حال میکنم از این که احساس کنم منو تو خیابون میشناسن. خورده انگیزه از اون چیزاست که نباید به کسی بگیش، مال خودته، یه چیزیه مال خود خودته. ولی اگر که تو زندگی نگاش بکنی میبینی خیلی از جاها اون بوستره این خورده انگیزه بوده، یعنی خیلی از کارهایی که انجام دادی که شاید به نظر بقیه آدم رو توجیهی نداشته یا به نظر بقیه آدم احمقانه بوده، در از همین خورده انگیزه بوده، اون بوده که داشته همچین یه هولت میداده بری به سمت جلو. حالا نکته جذابش چیه؟ نکته جذابش اینه که تو باید تو این ایدئالی که میخوای برای خودت در نظر بگیری خورده انگیزه رو هم بنویسی. بعدش قشنگ دفترتو برمیداری، سه تا کلمه رو شروع میکنی به نوشتن: ویژن، میژن و ولی. ویژن چیه؟ چشم اندازته، شبیه همون این پوزیشن ایدئال است که در نظرش گرفتیم، اون جایگاه ایدئاله که دلمون میخواد بهش برسیم. میژن چیه؟ رسالته، یه هدفی داری ولی مادی نیست. خب و این هدف غیر مادی تو میتونه مخصوص تو باشه، میتونه یه هدف غیر مادی باشه که باهاش میخوای کمک به جامعه بکنی، اون دیگه دست خودته، خودتی که انتخاب میکنی چه جوری باشه. ولی معمولا یادت باشه ویژن یه چشم‌انداز مالی توش داره، یعنی میگی که ببین مثلا من دلم میخواد بلاگر حوزه طلا بشم که 5 سال آینده ماهانه مثلا به دلار مای 10,000 دلار هم درآمدم باشه. این چشم‌انداز مالی داره. ولی رسالتت یا میژنت احتمالاً میشه اینی که من دلم میخواد که چیز بشم، دلم میخواد که یه بلاگر تخصصی حوزه فشن بشم. ولی اگه بیام بهت بگم چرا میخوای این کار رو انجام بدی و هدف غیر مادی چیه، میگی به خاطر اینکه من میخوام جاهای خوب واقعی رو با آدم معرفی بکنم. یا مثلا به من میگی ببین من خسته شدم اینقدر که هی رفتم طلا خریدم، طلای اجرت زیادی بالا بود، من میخوام کم اجرت واقعی ها رو با آدم ها بگم، دلم میخواد اون تریک های چیز رو با آدم ها بگم. بس این رسالته. حالا بعد از این بعد چی رو تعریف بکنیم؟ بعد ولیو رو تعریف بکنیم. ولیو یعنی چه؟ این دارایی، تو اصلا چه ارزشی داری. ولیو دارایی نمیشه، ارزش میشه. چه ارزشی داری؟ ارزش هایی که تو ذهنت چیه؟ مثلا میگی ببین من دلم میخواد به این هدف برسم و تحت شرایط دروغ نمیخوام توش بگم. چارچوبای اخلاقی تو تعریف میکنی. من میگم آقا من میخوام آکادمی بزنم، اولین چارچوب اخلاقی من اینه که هر کسی که اینجا میاد با هر حالتی، با هر مدل لباسی، با هر طرز فکری باید امن باشه، باید احساس امنیت 100% توی فضای آکادمی من داشته باشه. دومین ارزشی که بهش پایبندم چیه؟ میگم هر کسی که میاد اینجا باید حس بکنه که میتونه، چه ضعیف‌ترین آدمه، چه قوی‌ترین آدمه، چه از نظر مالی پول داره، چه از نظر مالی پول نداره. برای من مهم نیستش که اون کسی که به عنوان شاگرد من امروز اومده پیش من از نظر مالی متموله و میتونه طلا فروشی بزنه، از نظر مادی متمول نیست و احتمالاً نمیتونه طلا فروشی بزنه. من باید کاری باهاش بکنم که بعد از این که دورش تموم میشه به لحاظ روانی احساس بکنه که این آدم واقعا توانایی اینی که طلا فروش بشه رو داره، واقعا توانایی اینی که بخواد تو این صنعت کار بکنه رو به صورت کامل داره. ببخشید من ماشینم میذاره سر و صداش زیاده. آره، حس بکنه که واقعا تواناییش رو داره، حالا فارغ از پول داشتن یا نداشتنش. ولی نباید این حس نداشتن ابیلیتی بهش دست بده، نباید احساس بکنه که یه فاصله از بقیه آدمو داره. این یکی دیگه از ارزشامه. تو هم باید ارزش‌های اخلاقی تو بنویسی. مثلا میخوای پولدار شی ولی حاضری تو این پروسه پولدار شدن دروغ بگی، میخوای پولدار شی حاضری ولی پول حرام در بیاری، میخوای پولدار شی ولی حاضری مثلا فرض بکنی فضای ناامن داشته باشی، کارمندات گریه کنن هر روز برن خونه، میخوای پولدار شی ولی حاضری که یه محصول بدی رو با آدم معرفی بکنی. بعد ارزشات هم بنویسی، الان هم باید بنویسی. چرا بعدن نباید بنویسی؟ چون بعدن وقتی طعم پول میاد ما یه سری چیزا رو یادمون، پس ارزش‌های شرکت هم باید به صورت کامل تو شروع کنیم به نوشتن. قرار نیست اتفاق عجیب غریب برات بیفته ها، ولی هر قانون و هر چارچوبی که داریم ما الان می‌نویسیم. پس اگر که تو می‌خوای یه تغییری انجام بدی تو خودت و می‌خوای که یه برند استراتژیک داشته باشی، می‌خوای استراتژی شروع کنی به تغییر کردن و برنامه‌ریزی کردن، تا الان چند تا چیزو یاد گرفتیم: 1. از ایزمون رو نوشتیم، 2. ایدل پوزیشنمون اومدیم نوشتیم که تو این ایدل پوزیشن یه ویژن گرفتیم برای خودمون، ویژنر رو گفتیم 5 ساله مثلا می‌خوایم باشه، 3 ساله می‌خوایم باشه، حالا هر چقدر که دلت می‌خواد، و حتما بعد یه بُعد مالی هم داشته باشه. یه رسالتی برای خودمون در نظر گرفتیم از جنس اون هدف‌های بدون چی بهش میگن، بدون پول، و بعد یه سری ارزش برای خودمون در نظر گرفتیم. حالا تا اینجای کار تو تازه انگار که وارد یه پروسه در حد سلام علیک شدی، همین، هیچ کار استراتژیکی نکردی، فقط فهمیدیم که کجاییم، کجا میخواییم بریم و این مسیره رو که میخواییم بریم احتمالاً به بقیه آدم ها چجوری میتونیم کمک بکنیم، با چه ارزش های، همین، هیچ کار خاص دیگه ای نکردی تا الان. حالا توی قدم بعدی میای چی کار میکنی؟ توی قدم بعدی میایم کنار همدیگه میشینیم و شروع میکنیم با همدیگه به نوشتن چی؟ به نوشتن سوات. خب سوات خیلی علمی نیستش، معمولا همه جا استبلیوتی میگنش، خیلی جای کمی من دیدم مثلا بخواد یه تیکه بگن استبلیوتی چی هستن. استبلیوتی یه ماتریسه که اول باید جدا جدا بنویسیش و بعدش باید باید چیکارش بکنی، به هم دیگه وصلش بکنی. میگه که ما از دو تا عامل شروع میکنیم به رشد کردن، قوی شدن یا ضعیف شدن. عامل اولمون عامل درونی خودمونه، یه سری نقطه قوت داریم، یه سری نقطه ضعف داریم. از اون طرف میگه بابا یه سری عامل بیرونی هم همیشه تهدید میشه، یا با یه سری عامل بیرونی هم فرصت پیدا میکنیم. حالا ماجرا اینجاست که میگه اگر که من میخوام بهتر کنم، باید بتونم اون شرایطی که تو ذهنم هستش رو به واسطه وصل کردن این نقطه قوتام به فرصت ها انجامش بدم، یا به واسطه جلوگیری از وصل شدن نقطه ضعفام به تهدیدهای جامعه انجامش بدم. قبوله؟ پس من برای اینکه بخوام به اون شرایط ایدئال توی ذهنم برسم، دو تا راهکار خیلی خوشگل دارم، یا بتونم از قوتام استفاده کنم که فرصت‌های بهتری رو برای خودم بسازم، یا بیام چیکار کنم از ضعفام استفاده بکنم، از ضعفام استفاده بکنم که خدای نکرده ضعفام باعث این نشه که چیز اتفاق بیفته توی دنیا، من دچار مشکل بشم. پس من باید بیام از این دوتا شروع کنم به استفاده کردنش. حالا چجوری این کار رو انجام میدیم؟ توی تحلیل درونی خودتون تمام نقاط قوتی که داری رو شروع میکنین به نوشتن، حتی احمقانه تریناشو، اون خردانگیزه هایی که در وردی هم شروع میکنین به نوشتن، ضعفات هم مینویسی حتی احمقانه تریناشو. اگر راجع برندت داری مینویسی، هم خودتو لطفا بنویس هم برندتو بنویس. یعنی مثلا بگو آقا من به عنوان مالک این برنده نقطه ضعفم اینه که از انتقاد خیلی سریع عصبانی میشم، و در این حال این برند من نقطه ضعفش مثلا اینه که سابقه کاری کمی داره. هر دوتاشو بنویس. ولی اگه فقط برای شخص خودت داریم نویسیم، میخوای پرسونال برند خودتو قوی بکنید، خب مشخصه دیگه، فقط برای خودت شروع کنی با ماها حرف زدن. بنویس که واقعا نقطه مثلا قوتت به نظر چیه، بنویس که واقعا نقطه ضعفت به نظر چیه، اینا رو شروع کن همه رو قدم به قدم به قدم نوشتن. بعد بیا چیکار کن؟ اینا رو شروع کن توی یه دونه جدول بذار، یه جدول در نظر بگیر، یه جدول دو در دو. این جدول دو در دو یه سطر داره، یه سری ستون داره دیگه، دو تا سطر داره، دو تا ستون داره. دو تا از این سطرها نقاط قوت و ضعفته، دو تا از این ستونها تهدیدهای بازار و فرصتهایی که توی بازار داری میبینیه. حالا این تهدیدها و فرصتها رو چجوری پیداشون بکنی؟ به خاطر اینکه تهدیدها و فرصتها پیدا کردنش توی بازار، توی دنیای به این بزرگی هزار تا اتفاق عجیب غریب میفته، کار سختیه. پس اومدن براش مدل درآوردن، یه مدل خیلی خیلی جذاب درآوردن. دو تا مدل داریم که این دوتا رو الان شروع میکنیم با همدیگه راجبش حرف زدن، و کار باحالیه اگر که تو هم بتونی از این دوتا مدل ها استفاده کنی. اصولا توی دنیای مدیریت یادت باشه ما همش دنبال چیم؟ دنبال مدلیم. چرا از مدل خوشمون میاد؟ از مدل ها خوشمون میاد به خاطر اینی که ما میدونیم که مدل ها در از روش هایی هن که بارها و بارها و بارها توسط آدم های مختلف توی بیزینس های مختلف تست شدن. پس یه جورای انگار یه سوپاپ اطمینان بالایی داره، خیال ما بابتش چیه؟ راحته. برای همین دلمون میخواد که از مدل‌ها استفاده کنیم، دلمون میخواد که مدل‌ها رو همیشه شروع کنیم باشون کار کردن. اولین مدلی که میخوایم راجع بهش حرف بزنیم که باید بنویسیش برای اینکه بتونی دنیای به این بزرگی بیرون رو بشناسیش، مدل پستله. مدل پستل یه مدلیه که تا همین چند سال پیش اسمش بود پست، بعدن دو تا عامل دیگه یعنی ای و ال بهش اضافه شد. مدل پستل 6 تا عامل بیرونیه که میتونه رو برند تو تأثیر بذاره، میتونه تهدیدت بکنه، میتونه بعد فرصت درست بکنه. اولین عامل چیه؟ پیه، پالیتیکاله، سیاسته. مثلا همین الانی که من و تو اینجا نشستیم، سیاست باعث شده تا کسب و کارهای خیلی از ماها دچار دگرگونی بشه. صحبت‌های آقای ترامپ میتونه باعث بشه که خیلی از کسب و کارها زیان بکنن یا خیلی از کسب و کارها آسیب ببینن. زیان دیدنش که مشخصه دیگه، احتمالاً کسب و کار خیلی از ماها دچار مشکل شده. ولی من سه‌شنبه رفتم توی شرکتی بهشون مشاوره بدم که از زمانی که این اتفاقا افتاده بود سودشون چند صد برابر شده بود. چرا؟ به خاطر اینکه اینا کار مهاجرت انجام میدادن و بعد از این اتفاقایی که هممون تجربهش کردیم مثلا این 12 روز، تعداد آدمایی که دلشون میخواست مهاجرت بکنن خیلی زیاد شده بود. پس در نتیجه این بیزینسی بودش که سیاست براش یه دونه چی شده بود، شرایط فعلی سیاسی براش یه فرصت درست کرده بود. تو باید بیای روی کاغذ بنویسی ببین شرایط سیاسی که الان توی دنیا و توی ایران حاکمه چه چیزاییش میتونه برات فرصت درست کنه، چه چیزاییش داره برات تهدید درست میکنه، و باید بیای اینا رو به صورت مکتوب شروع کنی به نوشتن. مثلا بهت میگم، میگه آقا اگه همینجوری ادامه پیدا بکنه جنگ بشه، این تهدیدها وجود داره، آدما ممکنه بیان بیشتر طلا بخرن، ولی از طرف دیگه اگر جنگ بشه گرون میشه، پس درنش آدم ها شاید کمتر بتونن طلاهای شیک و اوجت بالا بخرن. همه رو شروع میکنی به نوشتن. توزیع لباس همینطور، توزیع لباس عروس همینطور، توزیع میکاپ و آرایشی و ماساژ و همه چی همینطور. بعد از پی میشه عامل ای. یعنی چی؟ یعنی اکونومی، بحثای مربوط به اقتصاد. دوباره میتونه فرصت درست کنه، میتونه تهدید درست کنه، بسته به خودت که چقدر باهوشی. من همیشه سر کلاس وقتی اکونومی رو میخوام مثال بزنم، میام یه دونه ماشین جک یا همون KMC T8 T8 میارم، میگم این ماشین خوبیه. اکثرا میگن نه. میگم از نظر گیربوکس یه عالمه ضعف داره. با بچه ها میریم با هم دیگه ریویو های راجع به ماشین رو میخونیم، عیبایی که وجود داره رو میخونیم. میگم پس چرا اینقدر پرفروشه؟ میگم خب احتمالاً چون اقتصاد باعث شد که ماها نتونیم های لوکس سوار بشیم، ولی دلمون هم می‌خواست آفرود بریم، دلمون هم می‌خواست ماشین‌های تراک داشته باشیم، پس رفتیم این ماشینا رو خریدیم. یا مشابه دیگه‌ش اینه که من دلم می‌خواد ماشین شاسی بلند داشته باشم، ولی متأسفانه به خاطر شرایط کشور نمی‌تونم. پس میام چیکار می‌کنم؟ میگم پولم اندازه مثلا 206 اندازه 207، پس میرم مثلا جک اس نمیدونم چی می‌خرم. پس اینا همه به خاطر اقتصاده. یا از طرف دیگه من میگم ما آدما تو ایران قدیم طلاهای بزرگ دوست داشتیم، قدیم ما بزرگ طلای بزرگ می‌خریدیم. مثلا این طلاهای سبک یه زمانی حکم چیزو داشت، بچه بازیو داشتش. حالا من هنوز با اون نگاهه دلم میخواد طلاهای بزرگ داشته باشم، ولی پولشو ندارم. پس احتمالاً اگر بتونم طلاهای طراحی بکنم که حجم باشن ولی وزن کمی داشته باشن، من میتونم یه آدمای زیادی رو تحت تاثیر قرار بدم. میشه چی؟ میشه طلاهای توری شکل. اگر من بتونم همون برند هانم رو بردارم تن آدم رو بکنم تو ایران، احتمالاً کیف میکنن. نه اینکه بیام زارا رو کپی بکنم، بیام استایلش بکنم، بیام خوشگلترش بکنم. چه اتفاقی میفته؟ اون موقع آدم ها میان و شروع میکنن از محصولای من خرید کردن. چند تا از رستوران هایی که توی سطح شهر ما الان باز شده تقریباً شبیه یا کپیه به یه رستوران خیلی جذاب اروپاییه، که ما به خاطر شرایط اقتصادیمون خب مجبوریم فعلا از اینا استفاده بکنیم. بس اقتصاد میتونه برای من هم فرصت درست بکنه هم تهدید درست بکنه. عامل بعدی که میخوایم با هم دیگه راجع بهش حرف بزنیم اسه. اس چیه؟ اس مسائل فرهنگی اجتماعی یا همون سوشیال کالچراله. مثلا در نظر بگیر چیو مثال بزنیم. من یادم سالش یادم نمیاد، چند سال پیش برند نووین چرم دو تا سفیر برند برای خودش آورده بود، دو تا سفیر برند داشت. کیو کی؟ یکیش آقای بهرام رادان بود، یکیش اگه اشتباه نکنم بهنوش طباطبایی بود. یوهو توی اینستاگرام یه دونه سوشال کالچورال یه چیزی به وجود اومده بود تحت عنوان اینکه آقا ما اجازه نداریم که باعث مرگ حیوانات بشیم برای اینکه بخوایم از پوستشون استفاده کنیم و چرم درست بکنیم. خب خیلی هم حرف درستی بود. حالا چه چیزی اینو تشدیدش کرده بود؟ اینی که ما یه مرتبه دیده بودیم که یه عالمه متاسفانه آدم رفتن چیز کردن، حیوانا رو گرفتن بهشون کورتون تزریق کردن، زیر پوستشون هوا تزریق کرده بودن که اینا پوستشون بزرگ بشه، باد بکنه، بتونن چرمای بیشتری تولید کنن، و این حیوانای عظیم از نظر جثه توی قفس‌های خیلی خیلی سختی دارن نگهداری میشن. نتیجه شد چی؟ نتیجه شد اینکه یوهو یک فرهنگی توی ایران به وجود اومد و گفتن آقا استفاده از چرم طبیعی چیز خوبی نیست. ما نباید از چرم طبیعی استفاده کنیم. ببین حیوانات چقدر عذاب میکشن. بعد یوهو تو همون بازه زمانی من یادم متاسفانه یه مصاحبه کردم با خانم بهنوش طباطبایی، بهش گفتن که تو ناراحت نیستی از اینکه سفیر برند نووین چرمی که چرم طبیعی داره الان حیوونا رو دارن میکشن؟ ایشون تو مصاحبه در جواب گفتش که خب من نکشم یکی دیگه میکشه. نه اینکه حالا من منظورشون برند نووین چرم بود دیگه، گویا اگر که ما نکشیم خب این حیوونا به نحو دیگری کشته میشن، پس حالا بهتره حداقل ما بکشیم که برای یک چیزی استفادهش میکنیم، نه اینکه تو طبیعت رها بشن. خب میدونی چه ضربه ای همین یه دونه مصاحبه ساده به نووین چرم زده بود؟ یا از اون طرف الان تو مسائل سوشال کالچورال ما الان همه دیگه سالم خور شدیم و هلسی شدیم و ورزش میکنیم و صبح میریم میدویم. خب تو این شهری تو اگه بخوای بری فست فود بزنی، غذای چرب و چیل بزنی، احتمالاً چی میشه؟ اونقدی که باید نمیگیره. پس فکر نکنی که اگه مثلا الان بیای یه دونه پنیر پیتزای فلان روی غذات بذاری چون خوشمزه شده و چربه و این آدمو خوششون میاد، نه، اون مسائل سوشال کالچورال باعث شده که آدم‌ها دیگه اون شکلی حال نکنن. برعکسش بیا با آدم‌ها بگو آقا امروز جمعه صبح می‌خوایم بریم بدویم، می‌خوایم بریم دوچرخه سواری، می‌خوایم بریم کویر، می‌خوایم بریم کوه، همه با کله میان، همه ورزشکار شدن. بگو می‌خوایم امروز بریم صبحونه بخوریم بعد از اینکه مثلا رفتیم فلان جو دویدیم. ببین چه حجم زیادی از آدم‌ها میان سمتت. پس نکته‌ای که وجود داره که باید حواست بهش باشه بحث سوشال کالچورال که در ایران هم خیلی تاثیرگذاره، به خصوص توییتر. توییتر که از اون جاهای خوبه که شما میتونید نگاش کنید. مطلب بعدی میشه چی؟ مطلب بعدی میشه بحث مربوط به تکنولوژی. بعد ببینید آقا تکنولوژی چقدر برندت داره تاثیر میذاره. مثلا در نظر بگیر که من میام میگم آقا من یه برندی ام که یه کارخونه طلا دارم میزنم، به خاطر اینکه طلا گرونه نمیخوام دست ملت بدم، به دست کارگران بدم، میام از وکس استفاده میکنم. برای کسایی که نمیدونن وکس چیه، وکس روش ساخت زیورالاته که ما میایم با موم یک انگشتر آماده میکنیم، بعد میایم این مومه رو آبش میکنیم، قالب ازش میگیریم آبش میکنیم، جاش طلا میریزیم، جاش نقره میریزیم. خب اگه من یه همچین کار رو قدیم انجام میدادم احتمالا پولدار میشدم و کلی کیف میکردم و اینا، ولی الان تکنولوژی داره روش تاثیر میذاره. چه تاثیری میذاره؟ خب دیگه الان به درد نمیخوره که من میتونم از دستگاه 3D پرینت استفاده کنم. یا الان تکنولوژی میتونه مثلا برای پزشک، برای کسی که جراح بینیه، این حسن رو داشته باشه که بیاد همون لحظه صورت فرد رو اسکن بکنه، بینی اون خانم رو به صورت 3D براش دیزاین کنه، بهش بگه من بعد از جراحی میخوام این بینی رو بهت بدم، آیا اوکی هستی؟ طرف میگه آره یا میگه نه. بعد از اینکه گفت آره یا گفت نه، نمیدونم میدونی یا نه، میشه با یه شابلونای 3D اینا رو آمادهش کرد که مخصوص اون بیمار اون فرم دماغی که دوست داره، و بعد پزشک موقع جراحی میتونه هی با این شابلونا اندازه گیری بکنه و خیالش راحت باشه که واقعا اون بینی به اون چیزی که قراره برسه داره میرسه، و این داره کارو جذاب میکنه برای حوزه پزشکی. حالا ما بعد از این دوتا عامل دیگه داریم که جدیدن اضافه شده بهش، یکی انوایرمنته که تو ایران متاسفانه اونقدی ما درکش نمیکنیم، بحث محیط زیسته که حالا جدیدن متاسفانه البته یه سنسایی داریم بعد از گرما و نبود آب و اینا بهش پیدا میکنیم که یه ذره دیره، و یکی هم بحث لیگاله، قوانینه. مثلا آقا یه مرتبه قانون میذارن میگن از فردا دیگه شما اجازه نداری به فرض مثال طلا توی اینترنت بفروشی، که همین الانش هم نداری، و این باعث میشه خیلی از کسب و کارهایی که مغازه ندارن، جواز ندارن، آسیب ببینن. یا یه مرتبه میان به شما میگن که آقا از این به بعد بلاگرها باید که چیز بدن، مالیات بدن، پس شیوه پرداخت بلاگرها عوض میشه. یا میان میگن آقا از این به بعد قراره که ما مالیات بگیریم روی ارز دیجیتالی که شما دارین، خب شیوه کار کردن ارز دیجیتال عوض میشه و تاثیر رو کسب و کار من و تو میذاره. این 6 تا عامل که شد چیا؟ شد سیاست، اقتصاد، تکنولوژی، بحث سوشال کالچورال یا همون مسائل اجتماعی فرهنگی، قانون و محیط زیست، عوامل تاثیرگذاری هستند روی زندگی من و تو و روی کسب و کارمون. بعد هم فرصتشو و هم تهدیدشو شروع کنی به نوشتن. و در کنار این یه مدل دیگه هم هستش که اونم مدل جذابیه که بهش میگم مدل چی؟ 5 Force Porter، یعنی 5 نیروی رقابتی پورتر. که راستشو بهتون بگم تو لیولی که شما هستین، من 5 Force Porter رو ترجیح میدم که شما ازش استفاده بکنید. چیکار میکنه 5 Force Porter؟ 5 Force Porter میگه ما 5 تا نیروی رقابتی داریم که روی برند میتونه تاثیر بذاره. این 5 تا چی هست؟ میگه اولین چیزی که تأثیر میتونه بذاره بحث مربوط به تهدید تازه وارد هست. آیا این کسب و کاری که من میخوام شروع بکنم یا این تغییری که تو خودم میخوام شروعش بکنم چقدر تازه واردا میتونن روش تأثیر بذارن؟ مثلا من میخوام بلاگر حوزه طلا بشم، هر کی یه دوربین داشته باشه یه میکروفون میتونه بلاگر طلا بشه. بله، حالا نهایتا این که بعد یه اعتمادی هم جلب بکنه، ولی اتفاق عجیبی نمیفته. ولی آیا هر کسی میتونه الان مهندسه مثلا فرض کن چه میدونم عمران بشه و ساختمون بسازه؟ نه، باید یه عالمه پول داشته باشه، باید تجهیزات داشته باشه، باید مدرک داشته باشه. ولی اگه من میخوام بلاگر طلا بشم هیچ کدوم از اینا نمیخواد. بس من باید ببینم که این تهدید تازه واردا چقدر جدیه. اصولا یادتون باشه کسب و کارهایی که تهدید تازه واردا توش ایزیه، توش راحته، کسب و کارهایی که میتونه در آینده اذیتتون بکنه. حالا چون تازه واردا رو گفتم، دلم میخواد تهدید چیزام بهتون بگم، تهدید جایگزینی هم بهتون بگم. وقتی من میخوام از این صنعت بعدم برم چه بدبختی دارم؟ من یادمه یه بار خیلی سال پیش تصمیم گرفتم آموزشگاه ببندم. کرونا شده بود و هزار تا اتفاق افتاده بود و اینا. بعد نشستم خودم حساب کردم، دیدم من اگه همین الان بخوام آموزشگاهمو ببندم باید 6 ماه دیگه اجاره دفترمو بدم. چرا؟ به خاطر اینکه طرف ثبت نام کرده. خب من تا وقتی کلاس این تموم نشه که نمیتونم آموزشگاه رو ببندم که. پس من 6 ماه حداقل سختی در خروج دارم، یعنی به همین راحتی من یهو نمیتونم از این صنعت برم بیرون. حالا اگه بلاگر طلا بودم چی؟ میتونم این کارو کنم؟ آره، دوربینم هر لحظه قطع کنم احتمالاً تمومه. یا مثلا شما میگین آقا من یه فشن دیزاینرم، آیا من هر لحظه بخوام میتونم برم بیرون؟ آره، اگه استخدام شرکت خاصی نیستی میتونی این کار بکنی. ولی اگر یه سری محصول داری توی دیپارتمان استور مختلف، توی کانسپت استور مختلف، تو نمیتونی این کار بکنی. ما معمولا خوشمون میاد از کسب و کارهایی که خروج ازشون راحته، یعنی من راحت بتونم از اون کسب و کار در بیام. بعد ما دو تا عامل تهدیدآمیز دیگه هم داریم. یکیش بحث مربوط به قدرت اون رقبایی که من دارمه. من توی صنعتی مثلا میرم که اون صنعت رقبای به شدت قدرتمندی توشونن، خب این یه تهدید خیلی بزرگه. شاید من نتونم اونقدر که باید کار بکنم. پگاه همین اشتباه رو کرد دیگه. پگاه یه مرتبه دلش خواستش که وارد یه صنعتی بشه که تو توش هم بود، ولی می‌خواست یه محصول جدیدی اضافه بکنه، توسعه محصولی بده از جنس بگینیم پودرای پروتئین. خب بر رقبایی که داشت اما قدرتمندی بودن. کاله آدمی نیستش که بخواد مثلا به راحتی تهدید بشه، میجوه آدم. کاله اونجا بود اون موقع، کارن اونجا بود، نمیدونم خیلی از این پودرای دیگه هستن که دارن میزنن، وی و حالا شرکت‌های اپتیموم نوتریشن اون که خارجن که دیگه هیچی. پس من باید در نظر بگیرم، بگم آقا من توی کسب و کاری میخوام بیام، مثلا من بگم آقا من میخوام با کلن 10 میلیارد سرمایه میخوام جواهر فروشی بزنم، میشه؟ آره شدنش میشه، ولی احتمالا رقبا هم روز دوم میجوانت، وگرنه از نظر شدن میشه، چرا نشه؟ فقط پول در نمیاری هیچ وقت. پس باید حواسم به اینم باشه که من آقا رقبایی که اینجا دارم موضوعشون چجوریه. و بعد دو تا عامل دیگه، یکی بحث مربوط به قدرت چونه‌زنی تامین کنندمه و یکی قدرت چونه‌زنی خریدارمه. توی یه سری از کسب و کارها هست که طرف میگه آقا قدرت چونه‌زنی خریدار خیلی زیاده. مثلا فرض کن میاد پیش من به من میگه اگر که من از تو نخرم میرم از همسایه بغلیت میخرم، میرم از این و این و این میخرم، همه تون هم دارین یه کارو میکنین. حالا همچین فکر نکن اتفاق خاصی افتاده، خب از تو نخرم از حسن میخرم، از حسین میخرم. اینجا اوضاع خرابیه. یا یه وقتایی هستش که طرف میاد میگه که آقا من میخوام از تامین کنندم جنس بگیرم، میخوام باهاش چونه بزنم، بهش میگم بابا یه ذره به ما ارزون تر بده، نمیشه. چرا؟ چون میگه دست و کار شماها زیاده، تو نخریم ازم اتفاق عجیبی نمیفته، میرم از مثلا به همسایت میفروشم، به مهسا میفروشم، به نمیدونم پریسا میفروشم. پس من 5 تا تهدید اینور دارم که ما بهش میگیم فایر فورس سپورتر، 6 تا عامل داشتم که بهش میگفتیم پستل، که اینا میتونه روی برند من به صورت بیرونی تاثیرگذار باشه. یه سری هم که عوامل داشتم که اینا عوامل درونی خودم بود. چیا بود؟ عواملی بودش که اومدم نوشتم که بعضیاشون شد قدرت من، بعضیاشون شد ضعف من. همه اینا رو میام توی ماتریس مینویسم و حالا تازه اصل کار شروع میشه. ببین هدفه که مشخصه چیه؟ اون ایدل پوزیشنه بود، اون ویژنه بود که برای خودم در نظرش گرفته بودم. حالا تنها کاری که من باید انجام بدم اینه که سعی بکنم خیلی خیلی خوشگل این ماتریسه رو بنویسم و ببینم چجوری میتونم از قوتام استفاده کنم برای این که این فرصتی که توی بازار وجود داره رو منم توش باشم، چجوری میتونم از اون نقاط قوتم استفاده کنم برای این که مواظب باشم این تهدید نزنه در منم و بدن صاف بکنه، چجوری میتونم این ضعفی که دارم و جلوشو بگیرم که خدای نکرده این ضعف باعث نشه که یکی از فرصت‌های بازار از بین بره، در این حال این ضعفم رو چجوری میتونم کنترلش بکنم که یکی از این تهدیدهای بازار بهش شدت نبخشه. یه ماتریس دارم حالا که این 4 المان رو بعد توش با هم دیگه شروع کنم به وصل کردم و بعد از اینکه وصلش کردم چیکار میکنم؟ بعد از اینکه وصلش کردم نگاه میکنم ببینم کدوم یکی از این عواملی که من نوشتم ربط داره به اون آیدل پوزیشنی که از روز اول تو ذهن من بوده. حدس من اینه که این پادکست نسبت به بقیه پادکست ها براتون یه ذره سنگین تره. واقعیتش اینه که من دارم یه کورس دانشگاه رسما بهتون درس میدم، ولی فکر میکنم بهتون کمک میکنه. اگر که احساس کردین که براتون سخته 2 گوشش بدین، 3 گوشش بدین، ولی اگر که گوشش بدی و انجامش بدی اتفاق خوبی برات میفته. اگر گوشش دادی یا انجام یا گوشش ندادی انجامش ندادی، هر کدوم از اینا، چه اتفاقی برات میفته؟ احتمالاً اون موقع زمانیه که 1 سال دیگه 2 سال دیگه یه سری حسرت داری یا بلد نیستی کم و کن از فرصتات چجوری خوب استفاده بکنی. وقتی که اومدی این عواملی که به آیدل پوزیشن مربوط بود و دونه به دونه تیک زدی توی این لیست بلند بالایی که داری، حالا باید رتبه بندیش فقط بکنی، رتبه بندیش بکنی ببینی کدوم یکی از اینا مهمه واقعا تو این صنعتی که تو داری و تو هم میتونی انجامش بدی. حالا تنها کارت اینه که اون مهمه که تو هم بلدی انجامش بدی و هرچه سریعتر شروع کنی به کار کردن روش و اون موقع من بهت قول میدم که تو خودت یا برندت بعد از این برنامه استراتژیکی نوشتی تبدیل به یه اتفاق خیلی خیلی مهم و بزرگ میشی انشالله. بیشتر از این نمیخوام گیجت بکنم، ولی فقط اینو بدون که یه عالمه روش برنامه ریزی استراتژیک خفن دیگه هنوز مونده که اگه دلت بخواد بعدا میتونی یادشون بگیری. هر جایی از این مسیره رو اگر سوال داشتی از AI از ChatGPT بپرس. حرفا که من زدم اول روی یه دفتر بنویس، روی کاغذ بنویس، بعد اگر احساس میکنی جایی ازش وجود داره که نیاز به سوال داری برو از AI استفاده کن. مثلا اگه من جای تو بودم از ایزمو مینوشتم، بعد میرفتم پیش ChatGPT بهش میگفتم که ببین من میخوام یه دونه برنامه‌ریزی استراتژیک انجام بدم برای خودم، میخوام شرایط فعلی که توش وجود دارم رو در بیارم، بهش میگم وضعیت کنونی، از ایزم رو میخوام در بیارم. حالا تو از من یه سری سوال بپرس تا بتونی این وضعیت رو به صورت درست بر من در بیاری، یا من خودم این وضعیت رو بر خودم نوشتم، من این شرایط فعلی رو بر خودم تجسم کردم، به نظر درسته یا اینکه نه دارم غلط کار میکنم، من ویژنی که بر خودم نوشتم اینه، به نظر درسته یا اینکه بعد چیزهایی رو بهش اضافه کنم، اگر نیازه تو به من یه سری چیزایی رو بگو. برای همه موارد، نمیدونم، برای مثلا از ایزم اینا رو نوشتم، برای آیدل پوزیشنم اینا رو نوشتم، میژنم اینه، من این طرف نقاط قوتم و اینا در نظر گرفتم، نقاط ضعفم و اینا در نظر گرفتم، همه رو بنویس برای خودت. حتی اگر دوست داشتی میتونیش بری ChatGPT و بعدم اونا رو اتصالات و اینا که داره رو چک بکنه. و 100% تو این مسیره منم خیلی خوشحال میشم که خروجی نهایی کارتو بتونم منم نگاه بکنم و اگرم واقعا بدون تعارف بتونم چکش بکنم یا بتونم بهت کمک بکنم، مطمئن باش که ازش دریغ نمی کنم. فقط کافیه تو دایرکت بر من بفرستی و منم نمیگم همون لحظه، ولی احتمالا هر زمانی که یه ذره خلوت‌تر بشم کیف میکنم و میخونمش و جایی که میتونم بهت کمک میکنم که شرایط بهتر بشه، نوشتار درست‌تر بشه و بهت حتی میگم که بعد مثلا از چه پلتفرمی استفاده کنی یا از نظر من بعد چه کاری انجام بدی که از این چیزی هم که هستی خفن‌تر و موفق‌تر و بال‌تر بشی. پادکسته میدونم پادکست سختی شد، احتمالا صدای منم این صدای خیلی خسته و نالانی بود چون از ساعت 8 امروز سر کار بودیم. روزی که ما این پادکست رو ضبط کردیم، نمیدونم که این منتشرش میکنیم، ولی روزی که ضبطش کردیم ما برای 3 یا 4 تلافروشی کمپین 13 سفر بسته بودیم. 13 سفر اون روزیه که اعتقاد دارن افرادی که خب یه ذره مذهبی ترن که اگر طلا بخرن خوشیومنه براشون و ما به خواست کارفرما خب مجبوریم این کمپین ها رو اجرا بکنیم و براشون این کمپین ها رو بسته بودیم. امروز روز چک کردن کمپین ها بود، همزمان صبحش تو آکادمی من کلاس داشتم، بعدش یه پادکست داشتیم با یه آقای دکتری که خیلی خیلی حرفای جذابی با هم دیگه زدیم در رابطه با پزشکی و دندان پزشکی و مدیکال، و که اصلا تو حوزه پزشکی باید چه اتفاقاتی بیفته، تکنولوژی چقدر داره تأثیر روش میذاره. آخر شب یه مصاحبه داشتیم با یه مجله و الان هم که به صورت کامل در خدمت شما. ولی حیف بود، یعنی احساس میکردم که با توجه به اتفاقایی که تو جلسه های مشاوره داره میفته و حرفایی که بچه ها میزنن، این سبک از برنامه ریزی میتونه بهتون کمک بکنه. مثل همیشه یه عالم زیاد دمتون گرم که کنار هم دیگه. این برای من روزای شنبه یکی از جذاب ترین روزاست، به خاطر اینی که دایرکتم رو باز میکنم و شنبه ها میبینم که یه عالمه آدم خفن از اونایی که انگیزه دارن، انرژی دارن، دارن برای زندگیشون کار میکنن، منو گوش دادن و بعدش اومدن و توی دایرکت بام حرف زدن یا توی واتساپ بام صحبت کردن. برای من خیلی زیاد، خیلی زیاد لذت بخش روزای شنبه، به خصوص بعد از اینکه متوجه میشم که شماها اینا رو دارین گوش میدین، دارین اجراش میکنین، تأثیر داره براتون. بعضیاش از جنبه توسعه فردیتونه، مثل خیلی از پادکست هایی که ضبط کردیم، مثل پادکست ذهن برنده، مثل پادکست اینکه چرا خیلی وقت خوشحال نیستیم. بعضیاش هم ولی خب دیگه از جنبه این باید بررسیش بکنیم که کسب و کار روش بکنه، مثل پادکست امروزم. بعضیش از جنبه اینه که ببینیم این اتفاقای بدی که داریم تو روزمره تجربهش میکنیم، حالا چه خوب چه بد، آدمای دیگه هم تجربهش کردن که میشه مصاحبه ها، و یه سری داستان هم با هم دیگه یاد میگیریم روزای پنجشنبه، که تو این داستانا هدفمون اینه که ببینیم در دنیا داره چه اتفاقی میفته و آدما دارن از چه روشهایی استفاده میکنن برای مارکتینگشون، برای برندینگشون، برای اینکه بخوان کارهای خفن و با حالی انجام بدن. خلاصه مطلب این که خیلی زیاد دمتون گرم، خیلی خیلی به من کیف میده پیشتونم، و اینکه انشالله مثل همیشه یه عالمه بهتر کنین. بازم ببخشید اگه سرصدای عجیب غریبی به خاطر خیابون و ماشین و بوق و چیزای این شکلی رو مجبور شده بودین که تحمل بکنین. خیلی مخلصیم.